بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید این روایت صحیحه عبدالله بن سنان، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، با قرائنی که در این روایت وجود داره استفاده کردیم که این روایت منحصر به شبهات موضوعیت و برای ما شبهه حکمیه رو و اصالت البراءه در شبهه حکمیه رو اثبات نمی کنه. حالا اینجا دو تا مطلب دیگه باقی مونده در رابطه با همین روایت. یک مطلب این است که بالاخره این کلمه شیء رو چگونه ما معنا بکنیم. کل شیء، در این کلمه شیء مجموعاً چهار احتمال در کلمات وجود داره. احتمال اول این است که بگیم مراد از شیء یعنی کلی، و شیء یعنی شیء کلی منقسم الى قسمین، لحم منقسم الى حلال و حرام. تعبیری که خود مرحوم شیخ در رسائل داره می‌فرماید ای کل و کلی، که شیخ رو به معنای کلی شیخ معنا کرده. اول کل و کلی فیه قسم حلال و قسم حرام، مثل کلی غنم که مشترک است بین حلال و حرام. کل شیء فیه حلال و حرام فهو، باز فهو رو هر جور که شیء رو معنا بکنیم این هو هم به همون برمیگرده. اگر شیء رو به کلی معنا کردیم یعنی این کلی برای تو حلاله، الا ان تعرف القسم الحرام معینا فی الخارج، تا اینکه اون قسم حرام معین و متعین در عالم خارج برای تو مشخص بشه. کلی برای تو حلاله تا اینکه اون قسم حرامی که در خارج معینا حرامه روشن بشه. بدون این لحم میته، لحم خنزیره. این یک بیان. باز بیان دوم و احتمال دوم رو خود شیخ بیان کرده که روی کلی چی نیست؟ چرا انتظام نه اجزایه تقسیم دیگه کلی مقصد واقع میشه؟ بله، این هر انسان ها اما رجل و نوم و کلی چرا قابل نفسی؟ عرض میکنم که بیان دوم رو باز خود مرحوم شیخ داره که میفرماد روی این بیان ما اینجا باید در ضمیر یک استخدامی رو قائل بشیم، در ضمیر فیه. به این بیان کل شیء فیه الحلال والحرام، شیء رو به معنای شیء جزئی معین خارجی معنا بکنیم، منطق فیه رو معنا بکنیم به نوع. کل شیء فی نوعی القسمان المذکوران، هر چیز خارجی، هر جزئی خارجی که در نوعش این دو قسم وجود داره، فهذا الجزئی لک حلال، خوب هم باز بخوره اون جزئی. که خب این فرق احتمال دوم با احتمال اول در این بود که در احتمال اول دیگه مسئله استخدام مطرح نشد، اما در احتمال دوم مسئله استخدام مطرحه. کل شیء لکل جزئی خارجی فیه، ضمیر فیه دیگه به جزئی بر نمیگرده، به نوعش بر میگرده، و همین حساب عنوان استخدام رو پیدا میکنه. کل جزئی فی نوعی القسمان، هر جزئی که در نوعش دو قسم وجود داره، فهذا اون جزئی برای تو حلاله تا اینکه اون قسم حرام رو معینا تشخیص بدی. چی؟ بله موضوعیت اولی هم موضوعی هست، اولی هم موضوعی هست، اولی هم که بگیم کل و کلی فیه قسم حلال و قسم حرام، اون کلی برای تو حلال الان تعرف الحرام معینه، اونجا باز شبه شبه موضوعی هست. بله
کل
میشه تو اسمه میشه مول، مثلا شد جو میشه موجود، یعنی یاد اول نصف
کلی رو دیره در خوبی کنید
در معنای اول ما هم در جزئی نمیزنیم، نه نه ببینید مثل این چه بگیم که این در معنای اول میگیم کل و کلیه، کل و کلیه یعنی کل و مشکوکه، عنوان کلی مشبوک، عنوان کلی مشبوک میگیم این عنوان کلی حکمش علیته تا این که از این کلی اون قسم حرام معینن جدا بشه، اون قسم حرام که معینن جدا شد او حرامه، بقیه مسادس حلاله. منتها فرق معنای اول و دوم یکی در این است که در معنای اول استخدام نیست، قانون استخدام در معنای دوم جریان پیدا کرده، و فرق دومش هم این است که در معنای اول ما شیء رو به کلی معنا میکنیم، اما در معنای دوم میاریم رو جزئی خارجی معین، بگیم این جزئی خارجی، این جزئی خارجی که در نوعش دو قسم حلال و حرام هست حلاله، مگر این که به یک جزئی خارجی که معیناً حرامه شما برسید. حالا اینجا با دو تا تعبیر دیگه در کلمات وجود داره، یکی تعبیر مرحوم آشتیانیه. مرحوم آشتیانی بیشتر بحث رو برده روی این که آیا کل شیئن رو شیئن رو به مشهورن معنا بکنیم، یا اینکه نه بگیم کلمه شیء در مجهول استعمال نشده، در همون کلی استعمال شده مثل معنای اول شیء. منتها باید این نکته رو بگیم، بگیم کلی که در اینجا موضوع قرار گرفته اون کلیست که شما جهل به حرمت او دارید. کل و کلیه که ما نسبت به حرمت او جهل داریم. بله همیشه اون رو میبینیم، هر کلی که ما در حرمت او جاهل هستیم این حلاله، تا اینکه اون قسم حرام معینن در عالم خارج جدا بشه. خب چرا ایشون این نکته رو در اینجا داره؟ ایشون بیشتر تکیه میکنه به این که این فهو و لکه حلال حلیت ظاهری مراده، کل شیء فیه حلال و حرامون فهو و لکه حلال، این حلیت مراد حلیت ظاهریه است، حلیت واقعیه که نیست. خب حلیت ظاهریه و حکم ظاهری اونجاییست که در موضوعش جهل به حکم واقعی عقص شده باشه. پس باید بگیم موضوع این حلیت در اینجا که کل شیئنه مراد شیء مجهول الحرمه بلا شیئی که معلوم الحرمه باشه یا معلوم الهلیه باشه، اینجا دیگه جعل حلیت ظاهری برای اون معنا نداره. مرحوم آشتیانی همون معنای اول شیخ رو داره که شیخ به معنای کلیه، شیخ خودش در مجهول استعمال نشده، چون بعضی آمدن گفتن شیخ یعنی مجهوله، کل شیخ یعنی کل مجهوله، ایشون میگه نه، شیخ در همون کلیه منقسم الی اسمین استعمال شده، منتها به قرینه حکم که عبارت از فهو لج حلال و حلیت ظاهری جست، باید بگیم در اینجا در مقام اعطاء این حلیت ظاهری که به موضوعیست که در اون موضوع جهل به حرمت وجود داره، نتیجه همین می شود که شی با این قرینه مقصود اون شیئیست که مجهول الحرمت، شیئ مجهول الحرمت، و این شیئ مجهول الحرمت مصادیق زیادی داره، حلاله تا این که شما قسم حرام معین خارجی رو از اون جدا بکنید. احتمال چهارم در کلام صاحب فصوله، صاحب فصول میگه شیئ رو به همون کلی منقسم به قسمین ما معنا میکنیم، شیء کل شیئن یعنی کل و کلیین، یعنی قسم و الی قسمین، قسم حلال و قسم حرام. اما این حلیت به نحو مطلق و عبارتش اینه و الحکم به حلیتهی علی الاطلاق فی ما یعلم تحققه فی نوع الحرام تفید البیان و تأکید به نسبت الى الحلال المعلوم. خب مثل صاحب فصولا مثل مرحوم میرزای قومی از کساییست که اصرار داره این روایت مربوط به شبهه موضوعیت، ایشون میگه اینطوری بگید، شارع داره میگه کل شیء فیه حلال و حرام، خب این شیء کلیه اون رسم الی قسمه، ما میدونیم این کلی یه قسم حرام داره، اون وقت این کلی که یک قسم حرام داره این فهو ولک حلال چیه؟ میبرمد فهو ولک حلال تأکیده و بیان برای اون قسم حرام حلاله، فهو ولک حلال تأکید است و بیان است برای اون قسمت حلال. بسید اینکه فرض کنیم که حالا این مثال رو من میزنم در اینجا، 100 تا توب در اینجا اگر باشه، من بیام بگم کل این توب ها سفید هست الا اونی که معینه دیدی زرده، خب این تأکیدیست برای اون سفید بودن این عرض می شود که توبهایی که در اینجا موجوده، و شایدن این نکته لطیف رو بشه از این گونه روایات حالا با همه احتمالاتی که وجود داره استفاده کرد که شارع بناش بر این است که بیشتر روی حلیت پیش بره، بنای شارع و اصل اولی شارع برای این است که تا بشه مسئله حلیت بروز داشته باشه، و میخواد بگه یعنی این غیر از این است که حالا ما باییم اصالت الهل و مهم استفاده بکنیم، نه، برای طبق این بیان صاحب فصول کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، میخواد بگه اکثر مواردی که این منقسم الی قسمین میشه اکثرش حلاله، حالا اگر یه مواردی رو یقیناً فهمید این حرامه او رو کنار بگذار، میخواد اخبارم بکنه از این که اکثر موارد این حلیت رو داره. طبق این بیان صاحب فصول فهو لک حلال تأکید است برای اون قسم حلال، یه بیان مجدد برای اون قسم حلاله، حتی دیگه عنوان حلیت ظاهریه نمیشه از استفاده کرد. مرحوم آشتیانی بیان کرده که این کلام صاحب فصول معنای محصلی نداره. خب با این توضیحی که ما دادیم چرا کلام صاحب فصول معنای محصلی داره، نزده بر خلاف ظاهر روایته، ظاهر باید گفت در اشکال بر صاحب فصول، ظاهر روایت این است که خداوند یا در این روایت امام صادق علیه السلام در مقام جعل یک عنوان برای یک موضوعیه، جعل یک عنوان برای موضوعی که اون موضوع قبلا این عنوان برای او جعل نشده و اون عبارت حلیت در مقام انشاء، در مقام اخبار نیست. این کلام صاحب فصول اگر ما گفتیم فهو لک حلال بیانه و تأکیده برای اون قسم حلاله، سر از اخبار در میاره، یه عنوان انشائی رو نخواهد داشت. لذا این احتمال صاحب فصول کنار میره. دیگه حالا ما دو احتمال شیخ رو بگیم یا احتمال مرحوم آشتیانی، خیلی دیگه تفاوتی در اینجا نمی کنه. این روایت چه اونی که عبدالله ابن سلام از امام صادق علیه السلام نقل کرده، چه اونی که از امام باقر علیه السلام نقل کرده، ظهور در شبهه موضوعیه داره با اون قرائن متعددی که بیان کردیم. نمیشه ظاهرش نیفه اولا که حالات در مقام انشاء ظهور در انشاء داره. خب حالا اون یاد دیگه یه طبق بیان صاحب فصول میگه این خبر در مقام انشاء نمیشه، خبر تأکیده. مثل این است که عرض شود که در اون آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث و یحل لهم الطیبات، اونجا یه نکته ای که در کلمات امام رضوان الله علیه هست میفرماد این عنوان اخباری رو داره. دیگه ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. خبیث به ما هو خبیث موضوع برای حرمت در شریعت. یه وقت شما میگید یحرم علیهم الخبائث، این در مقام تحریم کل خبیثه هست، هر خبیثی در شریعت حرامه. ولذا بعضی ها به همین آیه استدلال کردن برای یه چیزایی که حالا اون مصداق خبیث عرفی رو داره، مثلا خوردن این سوخته های نون بگم مثلا این عنوان خبیث رو داره، خوردنش حرامه، یا خوردن لجن مثلا این عنوان خبیث رو داره. به این آیه استدلال کرد، اما این استدلال درست نیست، برای اینکه یحرمو در مقام خبره، چون در آیه فرمود این پیامبر زمان در سوره اعراف باشه، پیامبر امی این خصوصیات داره، این کارا رو انجام داده و یحرمو علیهم الخبائث. حالا خبائث چیه؟ قبلا فرموده حرم علیکم الدم و المیتم و لحم الخنزیر و آخر. دیگه خود این در مقام انشاء نیست، یا اخبار و تأکید نسبت به حرمت خبائث گذشته. اگر اینجا این رو گفتیم دیگه اصلا نمیشه از روایت انشای رو استفاده کرد. خب مطلب دیگر در این روایت که آخرین مطلب عرض میکنیم، مرحوم فقیه طباطبایی صاحب عرفه در بحث جوارد سلطان در مکاتب محرمه آمده این روایات هل را، همین روایت عبدالله ابن سنان رو و همچنین بعضی روایاتی که بعداً هم به عنوان روایات حله، اون روایاتی که داره کل شیء فیه حلال و حرام، ایشون به این روایات استدلال کرده بر این که اگر در یک جا یک مال حلالی مختلط به حرام بود، ایشون میگه این روایات اصلا همین مورد رو بخواد بگه، میگه اگر در یک موردی حلال مختلط به حرام بود، اینجا شما میتونید از او استفاده کنید تا اینکه حرام رو معینا بشناسید. حالا مثلا اگر لحم مزکا با لحم میته در یک جای مخلوط شد، روایت میگه کل شیء فیه حلال و حرام، الان اینجا فیه حلال و حرام، فهو لک حلاله برای حلاله، مگر اینکه معینا بدون این لحم، لحم میته حرام رو به صورت معین اگه تشخیص دادی، تشخیص دادی، اگه تشخیص ندادی شما این شیء برای تو حلاله. حتی از هم در بحث همون جوارز و سلطان مرحوم طباطبایی داره، امام رضوان الله علیه در کتاب تهذیب الاصول جلد سوم صفحه 67 می‌فرماید که در اشکال به این روایات، روایت عبدالله بن سنان و نظیر این روایت، در اشکال به اینها می‌فرمایند که این ایراد وارد شده که انها به سبب ترخیص لارتکاب المعلوم بالاجمال، این در سبب ترخیص اون حرام معلوم بالاجمال، و متبادر از این روایات جواز و تصرف فی الحلال مختلط بالحرام، در حلال مخلوط به حرام تصرف جایزه. و بعد می فرماین دو تا روایت دیگه هم هستی که موثقه سماعه، این کان خلط الحلال بالحرام فختلطا فلا یعرف الحلال من الحرام فلا بأسن، در موثقه سماعه در کافی شریف جلد 5 صفحه 126 آمده، اگر حلال به حرام مخلوط شد و دیگه معلوم نشد کدوم حلال کدوم حرام، فلا بأسن، میتونید استفاده بکنید. باز در صحیحه حفظا همین تعبیر رو داره، گفته فلا بأس حتی یعرف یا تعرف الحرام بینه. بنابراین ظاهر عبارت امام این است که ایشون هم این اشکال و این کلام مرحوم سید طباطبایی رو پذیرفتن و می فرمان روایت مربوط به حلال مختلط به حرامه و اساسا دیگه ربطی به شبهه ربطی دیگه نداره. ما الان در اصالت البراءه چه در شبهه موضوعیه چه در شبهه حکمیه، در شبهات بدویه میخواییم بحث بکنیم، اما اینجا مربوط به حلال مختلط به حرام بحث کردم، این رو پذیرفتم. خب این بیان ولو با ظاهر این روایات سازگاری داره، اما در همین صحیحه عبدالله ابن سنان اونی که از امام صادق علیه السلام بود کلیه، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام بینه، اما در صحیحه عبدالله ابن سنان از امام باقر اینه که امام فرمود الا اخبرک بالجبن و نحوه، نسبت به جبن پنیر از نظر حلیت و حرمت من به تو خبر بدم یا نه، فرمود کل شیء فیه حلال و حرام. خب این با روایت ابن سنان از امام باقر سازگاری نداره، اونجا بحث حلال مختلط به حرام نیست. بنابراین ولو از برخی از روایات میشه استفاده کرد، اما در این روایت جوان مسئله حلال مختلط به حرام مطرح نیست. اونجا بحث جوانه. جوانه نه، اگر شک کردی در این که این پنیر حلال یا حرام، پنیر در نوع کلیش اسم حلال داره اسم حرام داره، حالا اگر در این پنیر جزئی خارجی شک کردی که اولا که حلال، لذا ما میتونیم بگیم که نه، برای شبهات بقیه این روایت قابل استفاده است. بله، مرحوم سید ظاهرن قبلنه اختلافی مسئله، اختلافی مسئله، مرحوم سید ظاهرن در اونجا تمایل پیدا کرده که بر حسب این روایات فتوا بده. چی آقا؟ چرا؟ بگیم جوان دیگه حلال مختلف به حرام داشت نیست، کلیه جوان جوان مختلف نداره که کجا قاطی نداره تو روایت بگیم کجا داره بیان جوان که نه شک کرد دیگه پنیر خوردن حلال یا حرام، اما بحث محلول شدن داره توضیح نداره.
این محلولی
اینجوری که بعضی از
پنیرها حلال
بعضی شون دیروز عرض کردیم در هر شعبه یه اینو شما بدونید، در هر شبهه موضوعی یه علم اجمالی وجود داره. شما وقتی شک دارید آیا این ظرف این ظرف معین نجسه یا نه، علم اجمالی دارید در میان ظرف های موجود در عالم ظرف نجس هست. در هر شبهه موضوعی یه علم اجمالی هست، اما اون علم اجمالی اولا غیر محصوره و ثانیا اطراف در محل اطلاع خارجی اعتبار نداره. اما اینجا بحث علم اجمالی است، بحثی هست که میدونم در اینجا حلال و حرام قاطی شده، یه مقدار حلال بوده یه مقدار حرام بوده. سنگه میگه این روایات اصلا میخواد در همین مورد تکلیف رو معین بکنه. اون وقت نتیجه فرمایش سنگه اگر زمینه بکنی به اون تعبیری که سوال و فصول داره، شارع در شریعت ها اونجایی که حرام معینن مشخصن روشن نواجه اجتناب لازم نمیدونه. شارع وقتی که میگه من یک سری محرمات دارم، به وسیله این روایات باید بگیم آقا محرمات شارع اونجایی هست که شما معینن مشخصن بدونید هازا حرامه، اما اگر این مشخص نباشه محکوم به هلیته. باز آخرین نکته اینم رو عرض بکنید، بالاخره موردش ببینید مورد مخصص نیست، اما اخراج المورد هم قمیه. شما کل شیئن رو بیارید رو مورد اختلاف در حالی که مورد رو خارج میکنه، در جای خودش میگن مورد مخصص نیست اما اخراج مورد هم قبیله. اگر ما بخواییم این کل شیئن در صحیحه ابن سنان از امام باقر رو هم بکنیم بر موارد اختلاف، گرمزم اخراج مورد. امام رضوان الله علیه یه نکته ای دارن راجع به اون قرائن، ایشون هم بالاخره این روایات هل رو میفرمان قرائن وجود داره برای اینکه این مربوط به شبهات موضوعی است. مطمئن دونه دونه مستقلن اگر بخواییم قرینه قرار بدیم قابل تأمل و قابل مناقشه است. میگن اگر کلمه به عینه رو به تنهایی بخواییم قرینه قرار بدیم اشکال داره، اما کلمه بینه، کلمه منهو، کلمه فیه، ماده تعرف مجموعاً اینها قرینه می شود برای این اختصاص به شبهه موضوعی داره. خب این بحث در این روایت تمام شد. ما رسیدیم به روایت، به چه روایت رسیدیم؟ بله؟ به روایت مسعدت ابن صدقه. این روایت مسعدت ابن صدقه یک اشکالی بین صدر روایت و ذیل روایت وجود داره. حالا آقایون این رو پیش مطالعه کنن، یعنی با قطع نظر از این که آیا مفید برای اصالت الهلیه و اصالت البراءه هست یا نه، یک اشکالی بین صدر و ذیل وجود داره. مرحوم آقای شرف قدس سره اشکال رو بیان کرده در کتاب مبارز الاصول، مراجعه کنید. و سه جواب از اون اشکال که دو جواب رو دیگران دادن، یه جواب هم خود ایشون داده، این رو پیش مطالعه کنید برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.